رادیو صدای انقلاب. چنگاش، گفت و شنودی با صاحب نظران در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه تحولاتی که امروز منطقه شاهدش هست و مرکز این رویدادها در واقع سوریه هست، در واقع مجموعه تحولاتی است که تا اندازه ای از قبل میشد پیش بینی کنی، اون هم زمانی که حزب الله درگیر شد در جنگ با اسرائیل و به خصوص جنگ 60 روزه‌ای که سبب شد برخی از توان حزب الله مشغول در واقع درگیری با اسرائیل بشه و همچنین برخی از ادوات، برخی از شخصیت‌های بزرگش رو از دست بده، یعنی در واقع حشر حزب الله در صحنه سوریه. حزب الله کارنامه بسیار روشن و بسیار افتخارآمیزی در قل و قمع داعش داره و شهدای بسیاری و در همین سوریه برای قل و قمع داعش داده. بلذا فرصت داد اونها در واقع به نوعی میشه گفت جناح عبری، عربی، غربی غنیمت شمردن، به خصوص که در این فاصله راه های میان حزب لبنان و حزب الله در واقع به حضورت و شاید که مسدود شد با بمباران های اسرائیل و همچنین زمان آتش بس. اسرائیل ها علاقمند بودن که همچنان ضرباتی را که به جبهه مخامت وارد میکنن ادامه پیدا کنه و لذا مسئولیت به عهده این شورشیانی افتاد که اخیراً دیدید هم پرچم فلسطین را لگدمال میکنن، هم پرچم اسرائیل را بالا میبرن و همین که در واقع همسو با جریانات بین‌المللی حرکت میکنن. این یک جریانی که در واقع راه افتاد. البته ترکیه در این زمینه تون عضو ناتو هست، نقش در واقع همسویی با ناتو را ایفا میکنه و اون هم در واقع شاید پوششی برای هم محدود کردن جبهه مقاومت بر اساس نقشه آمریکایی‌ها و هم پوششی برای در واقع ضربه زدن به یک منطقه‌ای که تحت در واقع نفوذ روسا هست و روسا در اینجا یک منطقه است که سالها در اینجا بودن و لذا میشه گفت که بخشی از اون چی که در اوکراین میگذره هم در اینجا اتفاق افتاد. و لذا مجموع تحولات الان سرعت گرفته، به سمت سوی رفته که عمدتاً دولت سوریه در خطر هست و ممکنه تحولاتی هم در زمینه صورت بگیره. اما مهم مسئله میان مدت به دراز مدت هست. در کوتاه مدت این تحولات به صورت میگیره، دست به دست شدن شهرها به وضعیت تو اشرت که طبیعتا با توجه به اینکه اگر ایران ورود پیدا کنه و چنین احتمالی بسیار زیاد هست، مسلما جریان تغییر پیدا خواهد در معکوس خواهد شد و سوریه میتونه به خوبی از هم حمص هم دمشق دفاع بکنه، به رغم اینکه حتی در جنوب سوریه هم باز حرکت‌های را آغاز کردن و در واقع موفقیت‌های شورشیان داشتن. میدونید که اون چی که اتفاق افتاد در ادلب و بعد به حلب و بعد به وزیر تحش و شهرهای هم رسید از شمال بود. در جنوب هم گروه‌هایی از وزیر شورشیان اونجا حرکت‌های را آغاز کردن، شهرهایی را در اختیار گرفتن. لذا به رغم همه اینها به نظر میرسه که هم ارتش سوریه و مقاومت سوریه و هم کمک‌های ایران جریان را محبوس بکنه. این یک مسئله بسیار جدی است. یعنی ایران تحمل نخواهد کرد، عراق تحمل نخواهد کرد، چنان که سوریه در واقع از دست بره، چرا که به خصوص که این به معنی امنیت ملی ما مرسوم میشه. این دقیقاً مرتبط با منافع ملی ما هست که ما در این صحنه به صورت جدی عمل بکنیم. و چرا که امروزه دفاع در درون مرزها تعریف میشه، امروزه دفاع برای منطقه‌ای و به صورت دست جمعی دفاع از منافع ملی هست. لذا به نظر من این یک مسئله هست، یعنی توان سوریه و توان ایران و عراق در حمایت از سوریه جریان را محبوس خواهد کرد. اما مسئله دیگری که بسیار مهم هست تضادهای درونی درون گروه های شورشی که از اقوام مختلف هستند و این در میان مدت اینها رو به هم در واقع از هم فرو می باشه. این همکاری که الان دارن مردم عرب منطقه نسبت به عثمانی گرایی آقای اردوغان بسیار مثلا نیزگاه منفی دارن. از اون طرف ایشون یه پانترکیسمی را انداخته که کردها بسیار علاقه من نیستن که چنین پانتورکیستی ادامه پیدا کنه و در واقع جبهه نظامی و تسلط پیدا کنه. و در درون اینها اقوام دیگری هستن، این دیدگاه های مختلف مذهبی هم حتی درونشون هست. لذا دو تضاد، یک تضاد درون گروهی امیرهای نظامی اینها، سیلیکایی که آنها تربیت کردن اینها را به هم فرو خواهد داشت. الان هم مسائل زیادی ایجاد میشه، چون دیدگاه های مختلفی راجع به عبادت دارن، نیدادهای عقیدتشون با هم یک رگه های مختلفی همه در یک تان نیستن. و یک مسئله دیگه هم تضادهایش خود آقای اردوغان، آقای اردوغان در درون خودش گرایش پانتورکیز اسمانی گرایی و اخوانی را داره که هشت این گرایش از عقیدتی و بنیادی با هم دیگه کاملا متضاد ده. یعنی ایشون ابتدا در اسمانی گرایی را دنبال میکرد، چون شکست خود به سمت پانتورکیز رفت، حالا که شعار اخوانی ها را داره. ولی دام نظر من این ستا کافیست برای اینکه این صحنه را یعنی در میان مدت و در دراز مدت واقعا در ضرر ترکیه و به ضرر همه کسایی که امیدی بستن در واقع سرانجام برسه.
بله خیلی ممنون. آقای دکتر، این احتمال سقوط حالا حکومت بشار اسد وجود داره با توجه به تحلیل هایی که وجود داره تو این روزهای اخیر؟
به نظر من احتمال وجود نداره، یعنی با اینکه حتی خبرهای فرارشون از اونجا داده شده، آمدنشون به ایران گفته شده، ولی به نظر من سعودیه تجارب خسیار ارزشمندی در این زمینه داره. قبل از این ما اگر برگردیم به حدود 10-12 سال پیش، 80% خسارت ترکیه سوریه اشغال شده بود، آمده بودن تا نزدیکای کاخ رئیس جمهوری شورشان، ولی موفق شدن ها دفع بکنن و الان هم همین هست. دیگر چی الان اونها مسلح شدن به پهپادها و موضوع تو اشرف حمایت خارجی هم هست، ولی که توجه به این که این گروه های که الان هست در تحریر شام گروه یک تروریستی شناخته شده، قبل از این اینطور نبود. و کشورهای دیگر هم مثل آمریکا اینها این موفقیت اینها را به زیان منافع خودشون واقعا تلقی میکنن. در زمانی که داعش را دیدید، خود داعش را آمریکایی‌ها ایجاد کردن، بعد خودشون به این نتیجه رسیدن که داعش ضرر داره و وارد درگیری با داعش شدن و در واقع سعی کردن داعش را نمش مقابله بکنن. الان هم همین هست، یعنی با توجه به تجارب پس سوریه و این که الان گروه های داعشی شناخته شده، یعنی گروه های داعش تکفیری شناخته شده هستند و سوابق بسیار تاریکی دارن، به نظر نمیرسه که در واقع اونها بتوانن که موفقیتی داشته باشن.
بله بسیار ممنون، خیلی ممنون. آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال یک سوال کوتاه از خدمتتون می‌پرسم. ایران برای برون رفت از خطرات احتمالی، حالا این کلن کشورهای منطقه، حالا یکی از اونها حالا تحولات اخیر سوریه هست، باید چه اقدامی انجام بده؟ کار خاصی باید بکنه؟
ببینید، ما انواع اقسام اقدامات را میتونیم انجام بدیم. ظرفیت‌های بسیار زیادی در اختیار ماست. یکیش همین ظرفیت دیپلماتیکی است که کشورهای منطقه میدونن که ما ظرفیت دیپلماتیکمون به عقبه‌ای که در درون ملت‌ها و اینها داریم چقدر هست. به خصوص که الان مسئله فلسطین، ما یک سوی قضیه سوی مسئله فلسطین ایستادیم و الان یک حقانیت ما حتی در میان کشورهای عربی اسلامی زیاد شده، به طوری که حتی گفته شده شیعه گرایی الان در بسیاری از کشورهای سنی تبدیل شده به یک امر جدی فرهنگی. این یک ظرفیت بسیار بزرگ، یعنی دیپلماسی ما مبتنی فقط به توان نظامی ما نیست، مبتنی بر عقبه بسیار زیادی است که حتی تو دانشگاه آمریکا واقعا میشه گفت پشتیبان داره. این خیلی مهمه، دیپلماسی اونا میدونن که وزیر خارجه ما که میره اونجا فقط توان نظامی، اما بعد میرسه به توانمندی نظامی ما که بسیار قابل ملاحظه هست، واقعا میتونه در موضوع تحشیت که آن واحد با چندین خطر، یعنی خطرات زیادی را برای منافع غرب در منطقه ایجاد بکنه. غربی ها آسیب پذیر هستن، اسرائیل ها به شدت آسیب پذیر هستن در برابر توان ما، حتی ترکیه آسیب پذیر هست به دلیل این اقتصاد بسیار مشکل دارش. به نظر من ایران فقط کافی است که ورود نظامی بکنه، و ورود نظامی هم ما باز قابلیت های زیادی، هم تجارب زیادی، هم موضوع تو هر شاید که شیوه های جدید زیادی رو در اختیار داریم که بتونیم در واقع محدود کنیم حرکت اونها رو و مهار کنیم. واقعا این چنین توانی نظم ساخته است که یعنی اصل حضور حتی نظامی پیدا کنیم و با اعزام نیرو، چرا که الان بحث منافع ملی و امنیت ماست. مهمترین مسئله ای که برای کشور ما الان هست این است که ناامنی که ما اگر ما در اینجا در واقع سستی کنیم طبیعتا میتونه ناامنیاش به درون کشور ما در واقع مثلا برشت و در واقع ما باید در اینجا واقع تلاش بکنیم تا اینکه نتوانند کشور ما یعنی منطقه ما را بر اساس قومیت ها پاره پاره کنند و برادری اسلامی که الان حاکم است را تبدیل به یک جدیت قومی در منطقه بکنند.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون آقای دکتر.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار